ساعت 8 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. احمد توکلی خواستار توضیح وزارت اطلاعات در مورد نصب دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفتر کار علی مطهری شد. رئیس مجلس 6 مصوبه دولت را رد کرد. یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت مصر خواستار تجمع‌های گسترده در میادین شهرهای این کشور شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. احمد توکلی نماینده مجلس روز شنبه نصب دستگاه شنود و فیلمبرداری مخفی در دفتر کار علی مطهری دیگر نماینده مجلس را تأسف‌آور و تعجب برانگیز خواند. به گزارش خبرگزاری مهر آقای توکلی گفت مجلس باید سریعاً از وزیر اطلاعات در این مورد توضیح بخواهد. پیشتر علی مطهری در وبسایت شخصی خود از نصب دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفترش خبر داده و گفته بود افراد دخیل در این کار به گفته او ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند. او از وزارت اطلاعات خواسته بود در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه بدهد و افراد دخیل در این اقدام و شخص دستور دهنده معرفی و مجازات شود. تا کنون مقام های وزارت اطلاعات در این باره اظهار نظر نکردند. علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 6 مصوبه دولت از جمله مصوبه استخدامی مهر کارآفرین را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی در این نامه‌ها نوشته است که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس 6 مصوبه از جمله مصوبه مهر کارآفرین را مغایر قانون خوانده و رد کرده است. او تأکید کرد که طبق قانون دولت یک هفته مهلت دارد مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است لغو خواهد شد. طرح مهر کارآفرین دولت مربوط به استخدام رسمی 500 هزار نفر است که بخشی از آن به استخدام 1500 تن در نهاد ریاست جمهوری و 4000 تن در استانداری ها مربوط می شود. یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت مصر وابسته به اخوان المسلمین خواستار برگزاری تجمع‌های گسترده در میادین شهرهای این کشور در روز دوشنبه علیه آنچه کودتا در مصر نامید شد. اشاره عصام العریان به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور در حدود 10 روز پیش بود. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت روز دوشنبه جمعیت بیشتری در میادین شهرهای مصر جمع خواهند شد. این مقام حزب آزادی و عدالت مصر گفت که این کشور از طریق صندوق‌های رأی، تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده و صلح‌آمیز تصمیم می‌گیرد. هیچ کس، هیچ فرماندهی ارتش و سازمان نظامی نمی‌تواند علیه تصمیم مردم عمل کند. مدیر کل درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی روز شنبه گفت که مصرف شیشه در ایران افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس فریده براتی صده گفت مصرف شیشه بین سنین 15 تا 45 سال است و البته به این معنا نیست که این افراد معتاد هستند. او گفت که سازمان بهزیستی آمار کلی در خصوص مصرف شیشه را در ایران ندارد، اما آمارهایی که ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه می‌کند گواه آن است که مصرف شیشه در کشور رو به افزایش است. این مقام سازمان بهزیستی بدون اشاره به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر آمادگی سازمان بهزیستی را برای پیشگیری از اعتیاد و درمان در بین سنین پایین و به خصوص دانش آموزان اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما روسیه و ایران مجدداً بر نزدیکی مواضع خود پیرامون آخرین تحولات خاورمیانه تاکید کردند. طی دیدار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه، طرفین خاطر نشان کردند که مسائل مصر و سوریه باید صرفاً از راه سیاسی حل و فصل شود. آنها همچنین خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه شدند. این در حالی است که یکی از موانع اصلی در راه تشکیل این کنفرانس اختلاف‌های برگزار کنندگان درباره مشارکت ایران است. همکارم آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی دیدار با محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، پیرامون مسائل خاورمیانه به ویژه مصر و سوریه تبادل نظر کردند. بوگدانوف که همان روز با سفرای مصر و سوریه در مسکو نیز آخرین تحولات این کشورها را مورد بررسی قرار داد، به خبرنگاران گفت مسکو همواره خواستار صلح و آرامش در خاورمیانه بوده و موضع تغییر نپذیر کرملین این است که مسائل داخلی کشورهای این منطقه باید بدون مداخله قدرت‌های خارجی و از راه سیاسی حل و فصل شود. به گزارش ایرنا، محمود رضا سجادی ضمن استقبال از موضع روسیه ابراز داشت برخلاف کشورهای غربی و برخی رژیم‌های عرب که از مسائل منطقه برای دستیابی به اهداف سودجویانه خود سوء استفاده می‌کنند، مسکو و تهران در تلاشند به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه‌های موجود کمک کنند. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه، به پیچیدگی روابط مسکو تهران اشاره میکند.
ما ایران поддерживаем, но мы не собираемся при этом идти на обострение отношений с нашими западными партнерами. Это в принципе понятно.
از یک سو ما از ایران حمایت میکنیم، اما از سوی دیگر نمیخواهیم با همتایان غربیمون دعوا راه بیاندازیم. این سیاست قابل درک است. اتحاد با ایران حول محور سوریه با منافع ما سازگار بوده، اما باعث نشده روابط دو جانبه ما بهبود یابد. ایران همچنین مهره است که در بازی با آمریکا بارها از آن استفاده کرده ایم. دوستی با ایران بر پرورش روح ضد آمریکایی در داخل روسیه اثر مثبت می‌گذارد. بارها از رادیو تلویزیون دولتی من شنیدم آمریکا به راحتی میتواند سوریه و ایران را مغلوب کند، اما چنانچه روسیه از آنها حمایت کند این تحول ساده نخواهد بود.
بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که در پی دیدار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه منتشر شد، مسکو و تهران از برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس بین المللی صلح سوریه حمایت میکنند. روسیه برها خواستار مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو شده است. به تازگی گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو با این ادعا که تهران نقش مخرب در بحران سوریه دارد به شدت مخالف است. روسیه و ایران درباره آخرین رویدادهای مصر نیز دیدگاه‌های مشابهی بیان کرده و هر دو نسبت به وقوع جنگ داخلی در این کشور هشدار دادند. سرگی بابینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید که بهبود روابط با ایران به تلاش‌های روسیه برای تقویت موقعیتش در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
Советский Союз был одним из ключевых игроков мировой шахматной партии на Ближнем Востоке и, конечно, пользовался
اتحاد شوروی از شرکت کنندگان کلیدی بازی بین المللی شطرنج در خاورمیانه بوده و روسیه در تلاش است موقعیتی که در دهه 90 از دست داده را احیا کند. بهبود روابط با ایران در چهارچوب این تلاش‌ها قرار می‌گیرد، به ویژه که ایران از معدود کشورهایی است که با ما دیدگاه‌های مشترک پیرامون فاجعه لیبی، بی‌ثباتی مصر و جنگ داخلی در سوریه دارد. مسکو امیدوار است بتواند به کمک تهران نقش خود را در بازگرداندن ثبات به منطقه و جلوگیری از تبدیل بحران به جنگ فراگیر ایفا کند.
شنبه در قرقیزستان، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که روسیه از اعضای اصلی و ایران عضو ناظر این سازمان هستند، تحولات خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه روسیه پس از این نشست به خبرنگاران گفت اعضای این سازمان در صددند طی بیانیه‌ای که باید به تصویب سران کشورهای عضو برسد، روی کرده خود پیرامون بزرگترین چالش‌های بین‌المللی را هماهنگ کنند. به گفته لاوروف، این چالش ها عبارتند از مسائل افغانستان، خاورمیانه و شمال افریقا و مناقشه هسته ای ایران.
روسیه و ایران مجدداً بر نزدیکی موازی خود پیرامون آخرین تحولات خاورمیانه تاکید کردند. گزارش همکارم آنا رایسکایا رو میشنیدید از اوکراین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما وزیر امور خارجه عراق میگوید که اگر ایران بخواهد از طریق حریم هوایی کشورش اسلحه به سوریه بفرستد، بغداد امکانات لازم رو برای توقف چنین محموله‌هایی رو ندارد. در گفتگوی با روزنامه الشرق الاوسط که روز شنبه 22 تیر منتشر شد، وزیر خارجه عراق به مجموعه اقداماتی اشاره کرد که دولت او تاکنون برای کنترل هواپیماهای ایرانی عازم به سوریه انجام داده است. گزارش محمد زرقامی رو میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری گفت از سپتامبر گذشته ما به طور تصادفی برخی هواپیماهای ایرانی و سوری را بازرسی کرده ایم و آنچه یافته ایم کالاهایی غیر از سلاح بوده است، مانند دارو و غذا. آقای زیباری سپس افزود: صادقانه بگویم آن هواپیماها شاید حامل کالاهای دیگری بودند، ولی ما نه ابزار بازدارنده و نه پدافند هوایی و جت‌های جنگی در اختیار داریم که بتوانیم مانع ارسال سلاح به سوریه شویم. ایالات متحده آمریکا بارها از عراق خواسته است که هواپیماهای ایرانی عازم به سوریه را بازرسی کند. جمهوری اسلامی ایران متحد اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌رود که درگیر جنگ داخلی است و همین زن کمک‌های تسلیحاتی تهران به دمشق را تقویت می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در سفری که فروردین ماه سال جاری به بغداد داشت گفت که استفاده هواپیماهای ایرانی برای انتقال سلاح به سوریه از طریق حریم هوایی عراق دردسرساز شده است. اما جمهوری اسلامی ایران این ادعا را همواره رد می‌کند و می‌گوید که تنها کمک‌های بشردوستانه به سوریه می‌فرستد. اکنون نیز وزیر امور خارجه عراق به دولت‌های غربی می‌گوید که اگر آنها اطمینان دارند ایران به سوریه اسلحه قاچاق می‌کند، خودشان در این باره اقدام کنند. آقای زیباری اضافه کرد که دولت شیعه مذهب عراق از تهران خواسته است که از روابط خود با بغداد برای فرستادن اسلحه برای دیگران استفاده نکند. جنگ داخلی در سوریه به شدت صورتی فرقه‌ای پیدا کرده و به رویارویی خونینی میان شورشیان سنی مذهب با شیعیان علوی حاکم بر این کشور انجامیده است. در این میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حامی شورشیان و جمهوری اسلامی ایران حامی حکومت سوریه است. هوشیار زیباری که خود از کردهای سنی مذهب عراق است ماه گذشته گفت که نمیتواند این خبر را که شیعیان عراق در کنار نیروهای حکومت سوریه با شورشیان میجنگند تکذیب کند. او اما تأکید کرد که دخالت آنان در این جنگ مطابق با سیاست‌های دولت عراق نیست.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. مقام‌های استرالیایی میگویند قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از جمله از کشورهای ایران و افغانستان بود، شب 21 تیر ماه در شمال جزیره کریسمس به قعر دریا فرو رفت. امدادگرانی که به منطقه فرستاده شدند 88 نفر را نجات دادند و تاکنون جسد یک کودک را نیز یافتند. جزئیات بیشتر از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیسون کلر وزیر کشور استرالیا گفته است قایق حامل 97 مهاجر غیرقانونی بین استرالیا و اندونزی، جایی که مبدأ قاچاق مهاجران بود، در دریای ناآرام دچار سانحه شد، ولی تا ساعت 10 جمعه شب رسیدن به محل حادثه غیر ممکن بود. خبرگزاری ها میگویند بجز شهروندان ایرانی و افغان، مهاجران سریلانکایی هم در این قایق بودند. این دومین قایق حادثه دیده قاچاقچیان انسان طی تنها یک هفته گذشته در این منطقه است. این اولین بار نیست که در میان مسافران قاچاق به استرالیا مسافران ایرانی پیدا می شوند. شهروندان ایرانی که می خواهند خود را به استرالیا برسانند بارها در این منطقه دچار حادثه شدند. در آبهای اندونزی یک سال پیش کم و بیش در همین زمان قایقی با 150 مسافر به دریا فرو رفت که در پی آن کمی بیش از 50 نفر نجات پیدا کردند. اواخر آذر ماه سال 1390 غرق شدن یک قایق در همین مسیر با مسافرانی عمدتاً از ایران و افغانستان به مرگ حدود 200 تن انجامید. یک سال پیش از آن هم یک قایق حامل پناهجویان از جمله شماری پناهجوی ایرانی که عازم جزیره کریسمس بود غرق شد و در آن حادثه حدود 50 تن کشته شدند. استرالیا از جمله مهمترین مقصدهای پناهجویان به شمار می رود، هرچند آنها پس از ورود و بازداشت در خاک آن کشور مدتهای طولانی را در اردوهای پناهندگی به سر می برند. سازمان ملل متحد می گوید درخواست پناهندگی در استرالیا در سال گذشته میلادی 37% بیشتر از سال 2011 بوده است.
با این گزارش امیر مصدق کاتوزیان کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم، اما قبل از اون من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 20420221122112. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.